بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن جمع طلبگیست بیشتر، حالا طلاب معمم و غیر معمم به من اینجوری چون فرمودن، عمدتاً منم یه بحث طلبگی رو اینجا خدمت شما عرضه بکنیم، یه گعده طلبگی تلقی بشه. یه بحث مهمی که در درجه اول مسئله حوزه است به عنوان متولیان فقه دینی، و در درجه دوم به همین دلیل مسئله کل امت اسلامه، و به خصوص در دوره جدید، در جهان جدید. یک دعوای و مشکل قدیمی در هر نقطه از دنیا که فرهنگ دینی به یه معنا مطرحه وجود داشته، که در یه جایی مثل غرب ازش تعبیر کردن به تنازع عقل و نقل، و چون در اون دیدگاه ها دین محصور در نقل بوده، تبدیل شده به تعارض عقل و دین. یه جایی مثل فرهنگ اسلامی شیعی خود ما بیشتر از اینکه رنگ تنازعش غلیظ باشه، میشه از صورت مسئله به جای تنازع عقل و نقل ازش تعبیر کرد به تفاهم عقل و نقل، یعنی بعد تنازعش واقعا خفیفتر بوده از بعد تلاعم و تطبیق دادن اینا با هم دیگه. این مسئله فقط تو بعد اجتهاد و استنباط از متن دینی خودشونشون نمیده، یا آثار عمیق‌تر و درازمدت‌تری داره. تمامی بحث هایی که سر مسئله که کی متحجره، کی مجتهده و کی منحرفه، یعنی مرز بین اجتهاد، التقاط و انحراف و ارتجاع، مرز بین این ستا دقیقا کجاست؟ با توجه به اینکه هر ستا جریان خود رو به نحوی جریان‌های دینی می‌دانستند در طول تاریخ، همیشه هم معادل‌ها و مابعضاهایی دارن. اینکه چه کسانی دیگه اون یکی دیگر رو متهم میتونه بکنه به که تو قشری دینی هستی، دوچار قشریگری هستی، اون به اون میگه تو منحرفی و از اصول شریعت خارج شدی به نام نواندیشی. چجوری میشه فهمید که کی مرتجع قشریست، چه کسی منحرفه و التقاطیست، یعنی برداشتهای غیر دینی داره میکنه از متن دینی و نسبت به دین میده، و چه کسانی واقعا تونستن این وسط تعادل رو حفظ بکنن، نسبت درستی با عقل و با نقل برقرار بکنن؟ چون تو دیدگاه ما شیعه که عقل رو در کنار نقل، یعنی کتاب و سنت، جز منابع شریعت میدونیم، این مشکل خیلی راحت تر حل شده تا موارد دیگه ای که عقل جز منابع دیده نشد و بعد مجبور شدن ازش استفاده کنن به روش غیر متدیک. در مورد اینکه این عقل چیست و چجوری بین عقل و نقل باید نسبت برقرار کرد، تفاهم کاملی وجود نداشته، الان هم نداره. من البته علت رو بیشتر از اینکه در متن دین، متن شریعت ببینم، در متد برخورد با شریعت و روش‌هایی که بین متشرعین ما، بین کسانی که سراغ عقل و نقل آمدن، یه ضعفی تو این ناحیه بیشتر هست. تو این بحث عقل‌گرایی و نسل‌گرایی که عرض کردم، ما ازش تعبیر میکنیم به تفاهم عقل و نقل. در یه جاهایی در غرب مثلا ازش تعبیر بیشتر شده به تنازع عقل و نقل و عقل و دین، و چون ما نقل و عقل هر دو رو جزء منابع دین میدونیم، به تعبیر بعضی بزرگان ما مفاهیم رو تقسیم نمیکنیم به عقلی یا دینی، نمیگیم این مطلب، این مفهوم عقلی است، این مفهوم دینی است. تقسیم ولی میشه کرد به عقلی و نقلی، ما هر دوش دینی است، برای که هم عقل و هم نقل طبق تعبیر ما جز منابع دینه. اگه این شد، این تضاد خیلی جاها تبدیل به تفاهم میشه. منتها با یک توضیحاتی که حالا من کل بحث امروز رو و همون تبصره ها بپردازم که خودش منشأ دعوا شده، چون بالاخره یک طرف قضیه افتادن تو ورطه اخباریگری است، یعنی استناد به هر خبری بدون بررسی سندش و بدون دخالت عقل و بدون دخالت دادن قرآن. یک طرف هم ورطه اباحه‌گری است، بدعت گذاری است، به اسم اینکه ما نواندیشی می‌خوایم بکنیم، یه مرتبه به اسم اینکه ما اخباریگری رو قبول نداریم، کل اخبار رو و بسیاری از اخبار رو کنار گذاشتن از صحنه و به اسمی که از قرآنم هر تفسیری میشه کرد، هر فهمی میشه داشت، هر جمله، هر آیه رو هر جوری میشه تفسیر کرد، هر کسی یه تفسیری و یه فهمی داره از دین، عملا اونم از منصه اعتبار بندازیم. آقا متنی باشه که از همه جور تفسیری ازش میشه کرد، اگر متنی است که هر چیزی رو میشه بهش نسبت داد و داوری نمیشه کرد، این متن به چه دردی میخوره؟ برین نشان دادن چه راه حلی اومده اصلا. پس ما دو تا مشکل داریم، نمیتونیم اینجا احتیاط بکنیم، چون جمع هر دو با هم ممکن نیست. گاهی حل یه مشکل ما رو تو یک ورطه میندازه، حل اون یکی ما رو تو ورطه این یکی میندازه. این یکی از معضلاتیه که هنوزم هست. همین الانم حالا تحت اسمشو نمیارن، اسمشو میذارن تفاوت مشرب فقها، میگن مذاق فقهی اون آقا اینه، مذاق این اینه، ولی در واقع اینا مسئله مذاق و مشرب و اینا نیست، مسئله یکم جدی‌تره. یکی از افتخارات ما هم به عنوان اسلام هم به عنوان تشیع، که حالا تشیع یه چیزی جدا از اسلام نیست، اضافه بر اسلام، به نظر ما تفسیر درست اسلامه، مسئله اجتهاد یعنی دخالت دادن عقل و عقلانیت است در کنار نقل به عنوان منابع احکام در مقام تشرع. حساسیتی که اولیاء دین داشتن در اینکه تعادل رو حفظ بکنیم و افراط و تفرید در خصوص نحوه استفاده از عقل در استنباط احکام نکنیم. من چون محفل طلبگی کل بحث رو میخوام به این مسئله اختصاص بدم، به نظرم مسئله خیلی مهمیه و یه وقتی ما اصلا اگه ما بتونیم امروز فقط صورت مسئله هاش رو شفاف کنیم، به نظرم یک گام بلندیه تو این مسئله. اولا ما وقتی عقل رو کنار قرآن و حدیث قرار میدیم به عنوان یعنی جزء منابع شریعت، یعنی چی؟ حالا با قطع نظر از اینکه عقل جزء منابع احکامه، یعنی چون مدرک است یا یعنی علاوه بر این مدرک هم هست، یعنی عقل چون مدرک است خب همه جا مدرک است، یا اینجا علاوه بر این مدرک بودن یه چیز دیگه ای هم هست که جای دیگه نیست و به این دلیل رو در عرض کتاب و سنت میگذاریم، چون کتاب و سنت که خودشون مدرک نیستن، مدرکن به اصطلاح. اولا اینکه ما عقل رو کنار قرآن و حدیث میگذاریم یعنی ما به دین ضد عقل و به عقل ضد دین اعتقاد نداریم. این اولین نکته است، یعنی اولین فضیلت برای فقه شیعه است و فقه اسلامی است. یعنی ما معتقدیم که هیچ گزاره و ایده و ارزش یا حکم ضد عقلی در این دین وجود ندارد و نباید وجود داشته باشه. یعنی ما مجبور نیستیم به انتخاب بین نقل و عقل. اینا همه معنیشه دیگه، چون اینا هر دو منبع دینن، پس چون این تخییری و چون این تضادی نیست. برخلاف این که میگم نگیم همه جا اینجوری، خیلی از ادیان تو دنیا در غرب و عالم، مسیحیت اصلا مشکلش همین بود، برای که نقل مسیحی با عقل بیین تضاد داره، از تسلیسش و تسلیبش و فدا و تجسد و همه بگیرید تا برید جلو. و به همین دلیلم اصلا برای رهایی عقل در غرب راهی نبود جز سکولار کردن عقل، یعنی سکولار شدن فلسفه و علم، عقل و تجربه، راه دیگه نداشتن. ادیان شرقی هم که تقریبا دین نیستن، یه انواعی از معنویت های بت پرستانه و مشرکانه است که اصلا تقریبا صحبت از عقل تو اینا نمیشه. تو بودیزم و هندویزم و اینا اصلا یه باب مفصل مستقلی در باب عقل ندارن اصلا. نقلم به این معنایی که ما میگیم نیست. البته اونجا یه مفاهیم خیلی ارزش های بلند معنوی و تحریف شده ای مخلوط شده با بعضی مفاهیم بت پرستانه که حالا اون اصلا بحثش جداست، ولی اونجا هم واقعا این مسئله مطرح نیست اصلا. معنی دوم این که ما عقل رو کنار قرآن و حدیث جزء منابع میدونیم اینه که احکام این شریعت تابع مصالح و مفاسد واقعی است. اینم نکته خیلی مهمیه، یعنی ملاک و مقصد معقولی داره. حالا معقول که میگیم یعنی برای عقل قابل قبوله، نه اینکه لزوما برای عقل قابل کشف است مستقل از وحی. ممکنه یه چیزایی باشه که عقل خودش نتونه مستقلا کشف بکنه، اما وقتی بهش عرضه بشه میتونه بفهمه و قبول کنه، امتناع نمیکنه ازش. این دسته از مفاهیم مفاهیم معقوله. بعضی فکر میکنن معقولات فقط اون چیزایی هستند که عقل مستقل از وحی خودش ابتداعا بهش برسه، فقط اینا معقولن. اما اگر با واسطه چیزی بهش رسید این دیگه جزء معقولات نیست، اسمش میذارن تعبدیات در برابر تعقلیات، در حالی که اینجوری نیست. مفاهیم معقول دو دستن، یه دسته اونایی که عقل خودش مستقلا اونا رو کشف میکنه، یه دسته اون مفاهیمی است که خودش کشف نمیکنه، به تنهایی نمیتونه کشف کنه، ولی اگر بهش از یک منبع معرفتی بالاتری مثل مثلا وحی بهش عرضه شد میتونه بپذیره، میتونه بفهمه. اینجوری نیست که بگه من نمیفهمم ولی قبول میکنم، نه میفهمه، ولو مبادیش رو، ولو کلیاتش رو، که حالا تو باب فقه من ها توضیح میدم این آثارش کجا معلوم میشه. یعنی بنابراین وقتی ما عقل و نقل رو جزء منابع شریعت خودمون میدونیم و میگیم تمام احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی ملاک معقول دارد. معقول هم عرض کردم به این معنی که قابل قبول برای عقل، ولو مستقلا قابل درک برای عقل نباشه، یعنی عقل احتیاج به کمک داشته باشه، ولی منات واقعی عینی داره. و وقتی میگه مقصد معقوله، مقصدم فقط مقصد دنیوی نیست. بعضی ها وقتی میخوان آزمون کنن به اصطلاح فقه رو، معیار آزمون پذیری میگن آقا میخوام ببینیم فقه شما جواب داده، جواب میده یا جواب نمیده. اصلا برای اینکه بفهمی کدام نظام حقوقی و کدام نظام حکمت عملی جواب میده یا جواب نمیده، باید اول ملاک تو معلوم بکنی هدف چیه، نتیجه چه نتیجه میخوای بگیری، تا بتونی بر اساس او آزمون کنی که این فقه، این نظام حقوقی موفق یا موفق نیست. همطور رو هوا هیچی، نه موفق نه ناموفق. اصلا شما کی میتونین داوری بکنین که کدوم نظام فکری موفق یا ناموفق؟ چجوری میشه داوری کرد؟ بدون تعیین هدف که نمیشه داوری کرد که. باید بگی آقا من هدفم رسیدن به نقطه الف، ابزارم هم اینه، حالا میخوام ببینم این ابزار برای رسیدن به این هدف کافیه یا نیست، موفق یا موفق نیست. فقط اینجوری میشه داوری کرد. اگر یک نظام فقهی و حقوقی آمد هدفش رو گفت من مقصد عقلایی دارم، ولی این مقصد فقط دنیوی هم نیست، مقصد عقلایی است اما بخشش در برای دنیاست و بخشش برای ابدیته. یعنی یه سری اعمال که از شما مطالبه میکنم آثار دنیوی ممکنه نداشته باشه، آثار ابدی اخروی داره، بخشش هم دنیوی هم اخروی. اون وقت شما باید ملاک آزمون پذیری برای محک زدن به این فقه رو یه کمی فراتر بگیریم. میتونه پس مقصد دنیوی لزومن نباشه ولی عقلایی باشه، نظر داره به حقایق ماورای طبیعت هم، یعنی بنابراین میشه هم واقع بین هم آرمانگرا به این مفهوم باشه. و این فهم مقصد شریعت و اهداف دین خیلی مؤثر در نحوه اجتهاد فقهی و فهم احکام دین. این به نظرم یکی از نقاطیه که تو حوزه باید ما بهش بپردازیم. واقعا این یک مسئله است که بعضی از انواع اجتهادها در حکم فقهی فرعی صورت میگیره بدون توجه به هدف شریعت. ما اگر این رو قبول کنیم که شریعت یه هدف اهدافی داره و یه احکامی داره، سوال اینه بدون فهم اهداف شریعت میشود راجع به احکام شریعت بحث کرد؟ یعنی اصلا انبیاء دین برای چی آمده؟ اگر فرض کنیم که فرضم نیست، واقعیت دیگه، قرآن میفرماد که انبیاء یعنی شریعت یعنی احکام، انبیاء آمدن برای مثلا یک تهذیب نفس شما طبق نص قرآن کریم دیگه. انبیاء یعنی هدف شریعت چی بوده؟ یکی تزکیه، لیوزکیه، یکی تعلیم کتاب و حکمت، یکی قیام به قسط، اقامه عدالت. خب اگر اینا و امثال اینا اگر صریحا فرمودن اینا هدف شریعته، بنابراین یه مجتهد در فتوایی که میده در کنار نگاه به لفظ، نگاه به لفظ ادله شرعی، باید به این هدف توجه داشته باشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم من اجتهاد میکنم بدون توجه به اهداف شریعت. من فتوا میدم، وارد عرصه احکام میشم بدون توجه به اهداف، این نمیشه. اون احکام ابزارن، احکام، احکام هدف نیستن. تمام احکام شرع وسیلند، تمام احکام فقه همشون وسیله، همه این واجب و حرام ها وسیلند، اینا هدف نیستن. وسیله برای چه هدفی؟ هدفی که قرآن برای شریعت تبیین کرده. بنابراین تمام این احکام و فتواها باید بره به سمتی که همین اهداف تحقق پیدا کنه که قرآن میفرماد. یعنی اقامه قسط، یعنی تزکیه نفوس، یعنی تعلیم حکمت و رشد افراد. این یک مسئله مهمی، اگه ما اینو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، به نظر من دو جور فتوا میدیم، دو جور فقه بیرون میاد. تفاوت امام مثلا با بعضی دیگه از مراجع بزرگوار در سر ای که باید اقامه قسط کرد یا نه در این زمان، باید انقلاب کرد یا نباید کرد، باید حکومت تشکیل داد یا نباید تشکیل داد، ما مجازیم به جنگ دیدن یا مجاز نیستیم. یه وقتی زمان جنگ یادم نقل میکردن، بعدم کسی تکذیب نکرد، زمان کورانای عملیات جنگ و اینا ما منطقه بودیم میره شنیدیم و همون دوران طلبگی اون اینا، گفتن که بعضی آقایون به امام نامه نوشتن یا پیام دادن که آقا توی عملیاتی بود یه عده از نیروهای زیادی شهید شده بودن، پیام داده بودن که آقا جواب خون این بچه‌ها رو کی میده؟ که شما میگی مثلا ما باید مقاومت کنیم و دفاع کنیم از خودمون و اینا. نقل کردن که امام گفته که جواب خون اینا رو همون کسی میده که جواب خون شهدا رو تو صفین و جمل و نهروان و بدر و احد و خندق و اینا داد، جواب اینا رو هم همون بده، چون ما کار دیگه‌ای نمیگم، ما بر اساس همون هدف این همونه، فرقی نمیکنه، جواب این خونا رو هم همون کسی بده که جواب اون خونا رو میده. اینا ببینید مسئله همینه، اگه ما نگاه هدف شریعت رو قبول داشتیم این اهداف هست، وقت یه جوری به احکام به فتاوی روبرو میشیم، با فتوا نگاهمون به فقه به اصول یه جوره، اگر این اهداف اصلا توجه به اهداف شریعت نداشته باشیم یا یه هدفای دیگه‌ای رو براش در نظر بگیریم یه جوری دیگه فتوا میدیم. نمیخوام بگم همه جا این ظاهر میشه، نمیخوام بگم از تیمم و غسل و وضو و نمیدونم دماء ثلاثه و اینا حج و اینا همه فتواها کلا عوض میشه، اینو نمیخوام بگیم، ولی اینو بپذیریم که در خیلی از مسائل به خصوص در مسائل اجتماعی این تاثیر میگذاره. این یک مسئله که اینجا
برداشت میشه. استاد کامین خلیه که گفتنش اینجوری نیست که در اهداف اجتماعی باشه،
اجتماع نگفتیم، اجتماع نگفتیم، اجتماع نگفتیم. می‌فرمان که شما معنی حرف ایشون اینجوری برداشت کردن که این اهداف شریعت فقط اجتماعی نیست، بله ما هم همین رو میگیم، مثلا تهذیب نفس مثلا فردی است، این روشنه، تقرب به خداوند لازم نیست، اجتماعی هم اگر نباشه، سیاست و حکومتی هم نباشه، تقرب به خداوند معنی داره. نه ما نگفتیم فردی و اجتماعی، ما یه چیز دیگه داریم میگیم، توجه نکردید نفهمیدید. ببینید ما داریم میگیم که اگر شریعت اهدافی دارد فردی یا اجتماعی، اهدافی برای شریعت هست فردی و اجتماعی، و فقه و احکام و فتوا آمدن برای تأمین اهداف شریعت، اهدافی که قرآن کریم صریحا بیان کرده، پیامبر بیان کرد، اهل بیت بیان کردن سلام الله علیهم، اهدافی که قرآن در بعضی آیات به وضوح تشریح میکنه، همینا که عرض که اشاره کردم، اگر این هست معنیش اینه که تمام احکام و فتواها و فقه ما باید معطوف به اون هدف شریعت باشه، فردی و اجتماعی، معنوی و مادی، بخشش معنویه بخشش مادی، بخشش عباداته بخشش معاملات، بخشش مربوط به سیاست و اجتماع و اقتصاده، بخشش مربوط به مسائل مثلا غیر سیاسی است، ولی بالاخره اهداف شریعت باید لحاظ بشه. تهذیب نفس مسئله اجتماعی نیست، مسئله سیاسی نیست، ولی جزء اهداف شریعت. اینا حالا تو توضیحاتی که میدم بیشتر معلوم میشه کجا بیشتر ثمرش نشون میده این مسئله. حالا من نزدیکتر میشم اگه اجازه بدید، یک تذکره که اینجا من میخوام بدم برای که باز سوء تفاهم نشه، که بدون درک هدف دین نمیشود و نباید فتوا داد در بعضی مسائل لاغا. حالا یه وقتی چیزی هست که تکلیف معلومه، یه متن صریحی اصلا احتیاج به اجتهاد نداره دیگه، این روشنه، اما یه جاهایی که اجتهاد به معنی دقیق کلمه داره اتفاق میفته، یعنی یه چیزی که منصوصه در شرع نیست، سابقه‌ای در متن صریح دین نیست درش، مسئله مستحدثه ایست، شما میخوای فتوا بدی. خیلی از مسائل اینجوریه دیگه. شما اینجا تو این حوزه ما داریم بحث میکنیم، نه اونایی که معلوم و روشن و واضحه و اصلا قابل اختلاف نیست، یا اختلافاتش در یه حدود محدودی بوده بین فقها که خب همین هم هست، و در حوزه عبادات هم من الان صحبت نمیکنم بیشتر، گرچه این مسئله تو عبادات هم ممکنه گاهی خودش نشون بده تو موارد خیلی خاص. یه نکته دیگه هم، وقتی ما عقل و کنار قرآن و حدیث میگذاریم، اینه که معنیش اینه که وقتی هر جا اگر دین سکوت کرده باشد، بالاخره ما داریم مواردی که نص صریح دینی نداریم دیگه، اگر جایی باشد که دین سکوت کرده باشد، نص صریحی نباشه، ولی عقل ما فتوای قاطع بده نه فتوای مردد، عقل قاطعانه حکمی بکنه و کشف مصلحت بکنه، مصلحت قطعی نه گمان و شک و تردید و اینا، اون وقت اینجا فتوای عقل فتوای شرع هم محسوب می شود. اینم فایده دیگه این دیدگاهی که ما میگیم عقل و نقل، عقل در جزء منابعه، اینم فایده دیگه‌ش. و اینا خیلی اثر داره. البته حالا این قاعده ملازمه حکم عقل و شر رو میدونین 4 یا 5 جور تفسیر کردن. 2 جور اولا نقل کردن اصل قاعده ملازمه رو، 2 جور نقل کردن، 4 یا 5 جور تفسیر کردن. که خود اینم روشن خیلی آسون نیست استناد کردن به این قاعده، یکم بحث میخواد. ولی اون تا اینجاش اینه که مخالفت با عقل صریح هم مخالفت با شرع تلقی میشه تو منطق ما. این به نظرم خیلی حرف مهمیه. یعنی اگر یه جایی نص صریح شرعی نیست، ساکته و عقل حکم قطعی میکنه، مخالفت با این حکم عقل معصیت شرعی تلقی میشه اون وقت. این خیلی فواید، اینا چیزایی که در دنیا قابل عرضه و قابل افتخاره ها. هیچ دینی دیگه واقعا اینجوری در این حد اینجوری بحث نمیکنن که هم کاملا تحفظ به متن داشته باشن، بگن ما اجازه نمیدیم یک کلمه از قرآن و حدیث صحیح حذف بشه، در این حال باب برای تعقل و برای تشخیص تزاحم و تکلیف چیه توی این مسائل اینقدر باز باشه. اینا جزء افتخارات فقه شیعه است به نظر بنده، اگر درست ما ازش استفاده کنیم و درست باش مواجه بشیم. این خطرم من قبول دارم، یعنی این تفسیر هم باید بزنیم که مراد از عقل تئوری پردازی های ظنی و وهمی، استفاده از مبانی غیر دینی نیست. مراد واقعا خود عقله. مراد ما مشهورات نیست، مشهورات زمانه. مراد مغالطه ها نیست. یه عالمه چیزایی مغالطه است میگن حکم عقله، مشهورات زمانه است میگن حکم عقله. مراد ما شعارهای تبلیغاتی و دوگم سازی ها و تخیلات و تبلیغات و عرض شود که حدسیات و عادات اجتماعی و عرف و اینا نیست که خیلی وقت میگن آقا این حکم شرع رو تعطیل کنین به حکم عقل. عقلا اینجوریه، میگیم کو عقل، بعد میبینی استناد میده به یه عرف، استناد میده به یه حدس، استناد میده به یه مشهور زمانه، اون رو ما نمیگیم. منظور حکم قاطع عقله. خب مثلا یه وقتی عناصر اربعه میگفتن که جزو حکم قطعی عقل دیگه، همه بزرگان در همه جای دنیا مگه نمیگفتن؟ بعد اگر میگفتن آقا یه حدیث اگه باشه خلاف ای، این میشه خلاف عقل. یه زمانی مگه فکر نمیکردن که این راجب عرشبت که هیئت بطلمیوسی، مگه یک زمانی همه جای دنیا جانه افتاده بود که هیئت بطلمیوسی تفسیر درست عالمه، طبیعت شناسی درسته. خب اونجا بعضی ها میترسیدن یه آیی ببینن خلاف هیئت بطلمیوسی، یه چیزی ببینن که مثلا به جایی که بگه خورشید دور زمین میچرخه، زمین مثلا داره میچرخه، یه چیز خلافی بگه، میگفتن آقا خلاف عقل نباید بگی. خب الان که دارن میخندن همه به هیئت بطلمیوسی. پس یه زمانی میگفتن اون هیئت حکم عقله، میگفتن عناصر اربعه حکم عقله. یا توی ایدئولوژی ها مسنترا یادشونه، حالا جوانترای مجلس نمیدونن، یه زمانی مارکسیسم هر کس میخواست حرف بزنه باید خودش تطبیق میداد به مارکسیسم تا بگن این علمی حرف زده. یعنی اونا میگفتن مارکسیسم علم مبارزه است، علم تاریخ و اقتصاد مارکسیسم اقتصاد علمیه، بنابراین چیزی خلاف او اگر میگفتی میشد خلاف علم. خب الان رفته به زباله‌دان تاریخ، حتی پیر مارکسیست هم جرئت نمیکنن بگن ما مارکسیستیم، یه چیزی میگفتن علمیه الان میگن نیست. این جور حکم علم و حکم عقل نه، ولی اون چیزی که واقعا، یا داروینیسم، یه وقتی اینقدر داروینیسم مهم بود حتی بعضیا داروینیسم رو از تو قرآن میخواستن در بیارن. بعضی بزرگان با حسن نیت، بعضی هم حالا با سوء نیت، ولی بعضی هم واقعا با حسن نیت فکر میکردن این داروینیسم معیار علمه. بعد برای که ثابت کنن قرآن علمیه میخواستن داروینیسم رو آیاتی بیارن بگن این آیات با داروینیسم یا تضاد نداره یا یه جوری سازگار هم هست مثلا. خب اینا واقعا باید بفهمیم چی علمه چی عقل، چرا بی خود خودمونه با چیزایی که توهما بخوایم تطبیق بدیم. ما به نقل هم به دلیل عقلی استناد میکنیم، اینم مسئله دیگه که ما حتی با عقل سراغ کتاب و سنت میریم و اون دسته از احکام دین و معارف دینی که جزئیاتش کاملا برای عقل ما روشن و دست یافتنی نیست، باز با دلیل عقلی به اونا تسلیم میشیم. به همون دلیل عقلی که به توحید و به نبوت عامه و احیانا خاصه تن بدیم، به همون دلیل عقلی به بخشی از احکام که تفصیلا واقف نیستیم به همه مصالح واقعیشون، مصالح دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعیشون، ما اونا رو میپذیریم. در این حال به این معنا نیست که ما محدودیت عقل رو نپذیریم. عقل هم محدود هم خطا پذیره. ما راسیونالیست و عقل پرست هم نیستیم، و الا اگر ما میگفتیم عقل کافی است، عقل معیار همه چیزه، وقت سوال میشد که پس چه احتیاجی به وحی بود؟ اگر شما با عقلتون همه چیزو میتونین بفهمین، چرا منتظر پیغمبران نشستین؟ چرا باید به قرآن و اینها رجوع بکنید؟ چه نیازی به شریعت بود؟ اینم یک نکته که از اون طرف باید به مسئله توجه داشت. و خطای عقلم امروز اتفاقا بعضی‌ها میگن مدرنیته دوران عقل و فلان، نه، زیرپای عقل تو همین دوران مدرن از همیشه بیشتر خالی شده. الان همونطور که حکمای ما قبلا میگفتن، حتی عرفای ما، یه جا ابن عربی داره سری ملا صدر میبس اینا دارن تو بحثشون، میگه اصلا حتی خطای حواس هم خطای عقلن، خطای حس نیستن، چون حس داوری نمیکنه، حس فقط گزارش میکنه، عقل که داوری میکنه. ولذا خطای حواس هم خطای عقل، یعنی عقل دیگه چیز اعتبار 100% هیچ جا براش نیست. الان در دنیای به اصطلاح مدرن هم همینطوره. اگه شما بگی که عقل، همه چیز برای عقل ما مثل روز روشنه، وقت سوال میکنن پس چه چیز ندانسته ای باقی مونده بوده که شما احتیاج به شرع و وحی و انبیا داشتید؟ اینم سوالیه که باید بهش متفکرانه پاسخ داد، به خصوص که عرض کردم امروز در غرب و شرق عالم عقل از اون حجیت و اعتبار قدیمیش ساقط شده. یعنی الان هیچ مکتب برجسته به اصطلاح مدرنی تو دنیا وجود نداره که، یا اگر هست طرفدار نداره، که معتقد باشه عقل یک قدرت تامه کافی توتالیتر به قول آقایون برای درک همه چیز باشه. از هیوم و کانت به بعد در غرب خود عقلم دیگه اعتبارش رو از دست داده در حوزه حکمت نظری و به خصوص مابعد الطبیعه. در شرق هم که ادیان آسیایی اصلا عقل توشون معمولا یا در سایه اشراق بوده یا در سایه خرافات. ما هم قبول داریم که عقل اشراف مطلق بر همه چیز نداره و لذا به وحی معتاجیم، ولی اینم قبول داریم که قبول اینم باید بپذیریم، اینم معتقدیم که قبول وحی هم استدلال عقلی داره و مفاد شهود و نقل هم اگر صریحا ضدیت با عقل داشته باشه ما نمیتونیم بپذیریم، به شرطی که تضاد صریح با حکم عقل صریح باشه. ولی بسیاری مفاهیم و ارزش ها و احکام هستن، چه در مفاهیم شهودی چه در مفاهیم نقلی، که اینا ضد عقل نیستن اما فرا عقل هستن. این تشخیصی که چی ضد عقله چی فرا عقله، اینم کار آسونی نیست، همه جا بعضی جاها واقعا مشکله. اینا ضد عقل نیستن، فرا عقلی هن، با نفی عقل شروع نمیشن. گاهی کف این مفاهیم سقف عقله، یعنی یه چیزایی هست عقل تا یه جایی میاد از یه جایی نمیتونه بره ولی شهود میره، بعد یه جایی هست که باز شهود از اونجا جلوتر نمیتونه بره ولی وحی بازم جلوتر میره. اگر حالا یه چیزی رو وحی گفت که شهود و عرفان بشری نفهمید یا عقل بشر نفهمید، تجربه بشر نفهمید، شما نمیتونی او رو متهم بکنی که چون این مفهوم فرا عقلی است یا فرا تجربی است بنابراین ضد عقل یا ضد تجربه است. اینجا نمیشه این حرف رو زد، ولی متاسفانه بعضیا گفتن. من یه مثال بزنم روشن بشه که ما تعبد اسلامی در برابر تعقل نیست، نتیجه تعقله، بر مبنای تعقله و ولو در مواردی فرا عقلی باشه. مثل که مثلا ما رسیدیم، اگر ما مثلا سر یه سراهی رسیدیم که بلد نیستیم، توی جنگلی کوهی چیزی، وقت به دلیل عقلی به یک کسی اعتماد کردیم، به دلیل عقلی که این کار اونجا راه رو میشناسه ما نمیشناسیم، و به دلیل عقلی دنبال او راه افتادیم، در حالی که او وقتی به ما میگه آقا به این راه برو به این راه نرو، ما جزئیات مسئله رو با استدلال عقلی نمیدونیم واقعا، ولی دنبالش میریم. آیا ما اینجا داریم کار عاقلانه میکنیم یا کار غیر عاقلانه؟ به نظر کار عاقلانه ما داریم میکنیم. اگر ما به نسخه یک پزشک عمل بکنیم در حالی که نمیدونیم این دارویی که برای ما این تجویز کرده داره با ما چیکار میکنه، مثلا تو بدن ما چه اتفاقاتی میفته نمیدونیم، ولی به این نسخه اگر عمل بکنیم با اینکه نمیدونیم دقیقاً در تمام جزئیات چه اتفاقی داره میفته، آیا عمل ما به نسخه او یا عمل عاقلانه است یا غیر عاقلانه است؟ هر چی اونجا میگید اینجا هم بگید. بله، اگه تناقض دیدیم در یک دینی، یک امری صریحا ضد اخلاق بود، ضد فطرت، ضد بدیهیات بود، ضد برهان بود، اونو بندازین دور با مسئولیت بنده ما مشغول ذمه، ولی نه که به بهانه ارشدی که فلان بندازین هر چیزی رو کنار. کشف ما باید واقعا عقلی و برهانی باشه. این نکته، نتیجه‌ای که از این بخش میگیرم اینه، هم حجیت عقل مهمه، هم حدود حجیت عقل و مقدار اعتبارش مهمه. من یه مثال فقط از فقه بزنم، یه مثالم از کلام، حالا چون وقت من گذشت تو مقدمه زیاد مکس کردم، میخواستم هم تو فلسفه هم توی بحث‌های عرفانی این بحث تفاهم عقل و نقل یا تضاد عقل و نقل که بعضیا بهش اشاره کردن اشاره بکنم. به فلسفه و عرفان نمی‌رسم، ولی همین فقه رو با اجازه شما توضیح بدم، چون اصل بحث ما هم تو فقه بود، اینو بگم حالا به کلامم اگر رسیدیم میگم. ببینید قدم اول توی این مسئله عقل و نقل، این نکته که گفتم نکته اول، میخوام حالا نتیجه فقهی بگید. تو فقه وارد بشم یه مثال چند تا مثال بزنم، نه مسائل فرعی، راجع به اصل متدش. ما یه اصطلاحاتی داریم که تو فقه و اصول به نحوی برمیگرده به دایره یا عقل یا نقل، یعنی به اونها ارجاع میده، از هر دو طرف باید دقت بکنیم. یعنی اصطلاحاتیه اینا ارتباط با هم دارن ولی تفاوت دارن با هم، واقعا یکی نیستن، منتها گاهی متاسفانه به جای همدیگه استفاده میشن. یکی از وظایف ما در حوزه، بنده به عنوان یک طلبه ای رو عرض میکنم، این بحثی که دارم عرض میکنم به عنوان یک طلبه است در حضور رفقا، فضلا و اساتید، یه بحث روشنفکری و دانشگاهی و اینا نیست، به عنوان یک طلبه دارم طرح مسئله میکنم. من عقیدم اینه که یکی از وظایف ما در حوزه تفکیک دقیق علمی این مفاهیم از هم دیگه است. مثال ببینید، ما یک کلماتی مثل عقل، مثل سیره عقلا، بناء عقلا، مثل عرف، سیره متشرعه که یه جزء خاصی از عرف، عرف خاص، عرف مذهبی، مذهبی هاست به اصطلاح، یا کلمات مثل مذاق شرع، مشرب فقهیه، مثلا آقا اینجوریست، شم الفقاهه، کلمات اینجوری به کار میبریم که مرز اینا با همدیگه خیلی دقیق معلوم نیست واقعا خیلی وقتا. یعنی اگه بهش بگی آقا اجمال رو تبدیل کن به تفصیل، همون فردی که به اینا استناد میکنه نمیتونه درست توضیح بده که منظور من چی بود دقیقا، چون که اینا که جزو منابع احکام نیستن که. ما که منابع احکام ما معلومه، کتاب و سنت و عقل، اجماع هم که ما در واقع برخورد سوری باش میکنیم، چون اصلا اجماع رو که ما اصالتا براش موضوعیت قائل، میگیم اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشه، خب پس اینم همون رأی معصومه دیگه، یعنی همون سنت اینم کاشفیت اجماع. خب اگه اینجوری بگی چرا اجماع رو میگی، بگو مثلا و ضبط صوت و رادیو و کتاب، چون اینا همه هم ممکنه کاشف از قول معصوم، هر چیزی که کاشف از قول معصوم باشه ولو پریدن کلاق. بنابراین اجماع موضوعیتی نداره از نظر ما، و این خیلی این اتفاق نکته مهمیه برای ما. عقل و نقل مهمه، نقل محکم. بنابراین این چیزایی که میگید سیره و بنا و عرف و مذاق و فلان، اینا باید روشن باشه که مربوط زیر مجموعه عقل یا نقل و درست مشخص بشه، با همین ابهاماتی هم که بالاخره تو مسئله است بودش. یا تنقیح منات، تفاوتش با قیاس باید معلوم بشه. ما یکی رو انحراف از شریعت میدونیم، یکی رو اصلا میگیم اجتهاد بدون تنقیح منات امکان نداره، تقریبا اجتهاد واقعی دیگه. خب اینجا مرز اینا خیلی جاها باید مشخص بشه. موارد مشابه اینا چیزاییه که تو استدلال فقهی و اجتهاد بحث میشه، مرزبندی دقیقی بینش نیست. حالا اتفاقا همین رو بحث میخوام بکنم، این نکته. ایشون میگن در شرع در بعضی موارد به عرف ارجاع داده میشه، حالا من میخوام همین رو بگم. اتفاقا بحثی که من میخوام بکنم همینه دقیقا. حالا همین عرف که شما فرمودید، من همین عرف رو مثال بزنم. تو شریعت ما چی رو به عرف ارجاع میدن فرق میکنه؟ البته فقها با هم فرق، فقه برادران اهل سنت متفاوته، خودشون هم با هم متفاوته، ما هم همینطور. حالا من اتفاقا همین عرف رو بذارید توضیح بدم، اتفاقا اینجا هم بخواستم توضیح بدم. ببینید حالا عرف، اولا این کلمه ها خودشون همه جا به یه معنا به کار نرفتن. همین عرفی که جناب علی الان فرمودید چند جور استعمال شده در فقه ما و در اصول فقه، به چند معنا به کار رفته. مثلا یه جا عرف در مقام تشخیص معنای واژه هایی که تو متن دینه به کار رفته، یعنی ما چجوری بفهمیم این کلمه معناش چیه، میگن ارجاع بده عرف اون زمان، عرف اونجا، درسته؟ یه وقتی در یه مواردی ارجاع به متن، حالا اساتید بزرگوار حضور دارن هر جا اشکال داریم ما بفرمایندش. نه نداره، طلبگیه، بله بفرمایید. نه بفرمایید، بفرمایید، اصلا خوبه این. فرق جلسه طلبگی با بقیه جلسه ها همیه دیگه.
در پیشیابی لغوی خوب با دقت لغت مراجعه کرد، فقط در بعضی از موضوعات
من عرض میکنم 5-6 جا به عرف تو فقه ما استناد شده. من اینا رو همه اتفاقا برای همین که کامل جامع بحث بکنیم، جامع و هرچه دقیق تر. ببینید 5-6 نوع استناد به عرف تو فقه ما هستش. یکیش چیه؟ حالا میگم عرف هم تازه همه جا به یه معنا بکنه. یه جا عرف میگن تو فقه، منظورشون رجوع به عرف در مقام تشخیص معنای کلماتی که در متن حدیث مثلا یا قرآن به کار رفت. یه جا اینه، یه جایی که ارجاع به عرف میدن اینه. یه جا ارجاع به عرف میدن در فهم همین ظواهر و تشخیص مراد شارع، یه جا در مقام حل تعارض بین ادله شرعی. حالا اجازه بدید اینقدر دیگه نه، اجازه بدید اینقدر نده، خیلی طلبگی شد. چشم میزنم. عرض شود که یه وقتی استناد به عرف میشه در باب القاء خصوصیت. مثالشو میدم، من توضیح میدم که مثلا میخوان متن یک دلیل شرعی رو تعمیم بدن، وقت ما ملاحظه میکنیم تو مواردی که تعمیم، قیاس هم برای تعمیم دیگه، اصلا قیاس که فقهای اهل سنت به خصوص حنفی ها احناف کاملا فقهشون رو برای اساس بنا میکنن، برای همینه که میگن آقا ما خیلی به نصوص نمیتونیم تکیه بکنیم برخلاف حنبلی ها، و برای تعمیم، برای اجتهاد کردن چاره جز تعمیم نیست، برای تعمیم هم به کوچکترین هر شود که مناسبتی استناد میشه. و اصلا اون روایت که از امام صادق علیه السلام نقل شده در این که ما این نوع قیاس رو قبول نداریم، همینه که این نوع تعمیم چه ضمانتی برای ارتباط فتوایی که تو میدی با شریعت داره توش، چه ارتباطی، چه ضمانتی بینش. یه وقت میاد گاهی ارجاع میدن به عرف برای تشخیص موضوع، گاهی برای تطبیق مفهوم بر مصداق. اینا 5-6 موردیه که من اینا رو استقصا کردم که در این 5-6 مورد هر بار اینا به عرف، هر کدوم یه جا به عرف استناد داده شده. حالا سوال اینه، یه وقت در باب تلازم عرف و شرع، حتی گاهی من عرف رو مثال زدم هم برای که پرسیدید، هم برای که خیلی وقتا برای ترک احکام شرع استناد به عرف کردن مکرر، و از اون طرف یه عده ای از ترس این که مثلا شما عرف، همش عرف رو بر شرع مقدم نکنید، اصلا باب عرف رو کلا تعطیل کردن. یعنی ما داریم هم فقهایی که از ترس خروج از شریعت کلا چشمشون رو بر هر عرفی بستن، حتی در باب تشخیص موضوع، حتی در باب فهم معنای کلمات. بله بله، چرا الان اتفاقا عرض میکنم، میخوام بگم حالا خود عرف متشرعه، سیره متشرعه، الان من اینجا نکته میخوام بگم که سیره متشرعه ارتباطش با شرع چیست و ارتباطش با سیره عقلا چیست، که سیره عقلا بعضیا گفتن همون عرفه، حالا بعضیا میگن سیره عقلا باز با عرف نیست، یکی نیست، فرق میکنه با هم. ببینید الان همین که این بحث رو ما داریم طرح میکنیم، خود تنقیح صورت مسئله به نظر من یکی از واجبات ماست تو حوزه. همین که الان شما میبینید چقدر اینا قابل بحثه، حالا چه شما در مقام فتوا خواهید دید که چقدر اینا مسئله درست میکنه. اینکه چرا یک فقیه یک مسئله رو میگه واجب، یه مسئله رو میگه حرام، یه فقیه دیگه همون رو میگه جایز نیست، علتهای مختلف البته داره، ولی یکیش اینه که ما درست کلمات و اینا باید معلوم بشه که دایرش کجاست، واقعا همین عرف سیره عقلا، عرف متشرع اینا چیان، مرزشون با هم کجاست، این کجا باید بشه استناد کرد، کجا نباید کرد. ما مثلا قیاس رو میگیم، قیاس منصوص العله، بله قیاسی که شریعت صریحا در متن شریعت تنصیص شده و تصریح شده به علت حکم، ما او رو تعمیم میدیم. در این موارد دیگه میگیم نمیدیم. چرا نمیدیم، چرا میدیم، اینا هم فرق داره، چون 4-5 نوع قیاسی که شمردن. وقت ما حالا من حتی فتوای بعضی فتواها که حالا چون میترسن سوء تفاهم بشه اونها عرض نمیکنم، که اگه این فتوا، چون ممکن فکر کنم راجع به اشخاص ما بحث داریم، ولی شما وقتی که دقت میکنید تو استنادی که میکنن تو در ضمن بحثا یا حواشی که زدن بعضی آقایون نگاه میکنید، میبینید که یه چیزی که این یک بزرگواری او رو جزء قیاسهای ممنوعه میدونه، بزرگواری دیگه او رو جزء قیاسهای مجاز دونسته و همین کارو کرده. یه علتش به نظر من اینه که وظیفه ما به خصوص اینه که امروز این حوزه رو عرض میکنم، اینه که حالا بنده که نه، فضلا بزرگان شماها، اونا باید بشن اینها رو، مرز اینها رو با هم دیگه یک مقداری دقیق تر بیان بکنن. فقط هم اینا تو فقه شیعه نیست، یعنی برادران اهل سنت هم توی قضیه مشکلات خیلی جدی دارن. حالا اونا که چون دستشون هم از اهل بیت کوتاه، یعنی اهل بیت رو به عنوان منبع شریعت نمیشناسن، مفسر قرآن تداوم چیز نمیدونن، اونا مشکلاتشون از ما خیلی باز بیشتره. توی اهل سنت، تو بین اهل سنت میزان دخالت عرف در فتوا خیلی اختلاف. مثلا حنبلی ها صریحا عرف رو رد میکنن، تکیه بر نص خیلی میکنن، خب به حدی که موضعشون حالا حاد خیلی که در عمل، اما چه کار میشه در عمل، در عمل بعضی از فقهای بزرگ حنبلی بزرگترین قیاس ها رو انجام دادن. حالا من مثال میزنم، ابن قیم که یه آدم بسیار بسته ایه، آدم بسیار جزمندیشی است از فقهای حنبلی و جزء بنیانگذاران نظریه همین جریان وهابی است. ابن قیم که در واقع محمد ابن عبدالوهاب و اینا در واقع تداوم خط اینا حساب میشن. همین ابن قیمی که صریحا میگه آقا تو بحثاش اینا علیه عرف و اینا صحبت میکنن و میگن خروج از نص شرع نباید کرد و اینا، ایشون یه عبارتی من ازش پیدا کردم، با اینکه آدم جزمندیشه یه جا اینجوری میگه، میگه بی‌توجهی به عرف و به تحولات اجتماعی و زمینه‌های تاریخی جنایت در حق شریعت است. ابن قیم میگه تو فقه حنفی عرف یه نقش بسیار مهمی داره، به حدی که تو فتوای بعضی فقهاء حنفی عرف رو حتی ما دیدیم بر حدیث مقدم کردن، یعنی حدیث هست تو قضیه ولیکن عرف رو میگن به دلیل عرف میذارنش کنار. بعضی از فقهاء حنفی چون اینا توی قضیه کمی اهل قیاس بیشتر هستن و عرف رو میارن کنار قرآن و سنت و اجماع، مثل قیاس و استحسان در رده منابع فقهی در میارن. تو فقه شافعی اختلافه، بعضی از شافعی ها عرف رو یکی از 5 قاعده اساسی فقه شافعی میدونن، بعضی ها مخالفن. علتش هم میگن تحولی بوده که در خود شافعی، امام شافعی اتفاق افتاده. میگن ایشون وقتی در حجاز بود، در عراق و حجاز بود یه جور دیدگاهش بود، وقتی رفت به مصر روشش عوض شد. مالکی ها مثل حنفی ها عرف رو خیلی علنا ازش استفاده میکنن، به حدی که بعضی فقهای مالکی رو دیدیم که حتی بعضی محکمات قرآن رو تخصیص زدن با عرف، یعنی به دلیل عرف یک عام قرآنی رو تخصیص زدن. اینم هست روی اینها. عرف رو مثل مصالح مرسل و مثل سد ذرایع و اینا آوردن جز منابع فقه مالکی. البته من اینم بگم، توجه هم داریم هممون، یه وقتی الفاظ با هم فرق میکنه، معانی ممکنه. مثلا این سد ذرایعی که اهل سنت جز منابعشونه تقریبا همین بحث مقدمه حرامیه که ما توی فقهمون داریم، تو اصول داریم، مقدمه حرامی که موصل به چیزه، ما چی میگیم راجع بهش؟ سد ذرایعی که اهل سنت میگن تقریبا همین بحث مقدمه حرامه، لفظش فرق میکنه، یعنی بستن راه حرام به اصطلاح. این تشابه‌های لفظی اینا رو حالا من بحث نکنم. خب حالا عرف چیه؟ حالا اون نکته که فرمودید، دخالتش در فقه و فتوا چقدره؟ بله تو فقه شیعه عرف جز منابع چیز شریعت نیست، درسته؟ ما که عرف جز منابع شرع نمیدونیم، چون که قیاس و استحسان هم نمیدونیم، ولی واقعا در مقام فتوا بعضی از اینا استفاده کردن، بعضی از اینا استفاده کردن. یه عده‌ای هم از اون طرف از ترس اینکه گرفتار تو اینا نشن اجتهاد گذاشتن کنار، چون میترسه، میگه واقعا تعمیم، کدام تعمیم، کدام نوع تعمیم دادن از سنخ اینه، کدام نیست، کجا ما عرف رو داریم داخل حکم میکنیم در مقام فتوا، کجا در مقام تعریف و حد موضوعه. استناد به عقل، به عرف، به سیره عقلا فتوا دادن تحت این عنوان که مذاق شرع اینو میگه یا اونو میگه، چون در یک مواردی خب نص صریح در کار نیست، نیازها و خلاهای عملی هم به وجود میاد، کار مشکل میشه، ضابط دقیقی هم گاهی نیست، افراط میشه یا تفریط میشه. یه عده مگر نیامدن با پوشش عرف، با پوشش سیره عقلا و عقل وارد عرصه قیاس و استحسان شدن، حتی نسخ احکام کردن. ما دیدیم همین اواخر بعضی از آقایون، یکی از آقایونی که یک حکم صریح قرآنی رو گفت به دلیل اینکه منافات دارد با کرامت انسان، چون منافات داره با کرامت انسان و سیره عقلا امروز این را میگوید، این تعطیل نسخ، یعنی خودشون حکم قرآن رو نسخ فرمودن به جای پیغمبر و به جای خود خدا. خب به اسم استناد به عرف و سیره عقلا این کارو کردن دیگه، در همین دوران خود ما، همین الان، همین صحبت، همین یکی دو سه سال اخیره. از اون طرف ما داریم در حد اینایی که میگم در حد فتوا و رساله و اینان، این آقایون آدمای کوچیکی نیستن، طلبه و بچه طلبه نیستن. از اون طرف ما باز داریم در همین حد کسانی که رساله دارن، صاحب رساله هن و خیلی خیلی قدمهای بسیار بسیار کوچکتر از اینا رو اصلا حاضر نیستن بردارن، از ترس اینکه نکنه دوچار چیز بشن، دوچار بدعت بشن، دوچار خروج از نص شرعی بشن. این بنابراین مسئله اصلا ساده ای نیست. یه دی اسمش گذاشتن اجتهاد، ولی قیاس و استحسان و نسخ احکام کردن. یه دی از ترس افتادن به دام تشریع و بدعت، که ترس عاقلانه و مقدسی هم هست به نظر من، دوچار جمود و توقف و ظاهرگرایی و اخباریگری شدن، باب اجتهاد رو بستن. اخباری هم که میگن اینا در واقع روایت بدون تفکر، بدون سند قوی و بدون قرآن. والا اخبار، توجه به اخبار که لازمه، هر توجه به اخباری که اخباریگری به اصطلاح نیست. منشأ مشکل همینه که مثلا عرف یعنی عادات و هنجارهای اجتماعی. ببین اشکال اینجا شروع میشه، سوال اینه عرف به معنی عادات و هنجارهای اجتماعی کجا بر ما حجت است و کجا بر ما حجت نیست و چرا و چقدر. منشأ عرف همه جا مگر عقله، مگر منشأ عرف همه جا فطرته یا وحیه؟ خیلی جاها منشأ عرف حتی سیره عقلا هم نیست، چه برسه به عقل، چون سیره عقلا باز با عقل یکی نیست دیگه، گرچه اعتبار سیره عقلا نهایتا باید به اعتبار خود عقل برگرده، درسته؟ و الا ما که چیه سیره عقلا چیه؟ بالاخره این عقلا یه کاری اگر کردن بر اساس عقل کردن یا بر اساس ضد عقل؟ بله، سیره عقلا همون بنا عقلا است، بله، تعابیر مختلف ازش کردن. حالا سوال اینه، مگر هر عرفی، عرف ها خیلی هاشون میخوام بگم حتی بر اساس سیره عقلا هم نیست، مثلا بر اساس خرافاته، بر اساس یک فسادیه، گاهی تقلیده، گاهی جهله، گاهی یه حکومتی آمده به زور یه عرفی رو، یه چیزی رو تو جامعه حاکم کرده، شده عرف. مگه از این عرفا کمه؟ مگه همین الان در دنیا عرفهای احمقانه ضد عقل یا ضد اخلاق مگه نیست؟ مگر زنا و لواط مگر الان تو بعضی از کشورهای دنیا عرف نیست؟ مگر قمار و نمیدونم این مسائل، شراب و اینا مگه عرف نشده؟ مگه الان هندویزم، تو همین هند شما برید، واقعا دیدنیه هند، باید رفت معابد اقسام، انواع اقسام معابد بت پرستی که اونجا هست، خب از مار پرستی تا عذر میخوام آلت پرستی، اینا رو خب اینا همه عرفه. اصلا من از یکی از اون نشسته بود کنار یه بوتی به هم شکل چیزی، اینا ازش بپرسیدم این چیه شما میپرستین، برای چی میپرستین؟ میگم برای که منشأ حیاته، منشأ زندگی و تولد و تناسل و ایناست. خب این شده عرف، این یعنی عقل، این شرع، این چیه؟ شما در تمام اونا میگه، یعنی اون میخندید منو مسخره میکرد، وقتی ازش میپرسیدین آقا شما چرا بت میپرستید، اینا چرا در برابر اینا نیایش میشه، او به ما نگاه عاقلانه در سفیه میکرد که عجب دیوانه ای سوال میکنه. واقعا به من گفت جای سوال داره آقا، واقعا اینجوری با من حرف میزد. خب اینا عرف، الان ما صدها میلیون بت پرست داریم تو دنیا، مگر در جزیره العرب که دختراشونو میکشتن مگه عرف نبود؟ پس این باید معلوم بشه که عرف چیه، سیره عقلا یا عرف، اینا باید کاملا دقیق بدیم. منشأ عرف همیشه که یه چیز درستی نیست. عرف و عادات اجتماعی خودشون قابل تقسیمن به مشروع و نامشروع. اگر یه چیزی قابل تقسیم به مشروع و نامشروعه، پس اون نمیتونه منشأ مشروعیت و منشأ شرع باشه، خودش تقسیم کننده نیست، تقسیم شونده است. اگر عرف تقسیم میشه به معقول و نامعقول، پس اون نمیتونه منبع قضاوت و داوری، منبع حکم باشه. اما در این حال از اون طرف خب اگه عرف عقلا رو حاج آقا میگید، پس دلیل عقلی باید پشتش باشه. خب پس همو عقل شد،
در صورتی که تعارض پیدا بشه بین تشخیص عرف و به توافق نرسیدن، عرف به توافق نرسیدن،
بله. خب این سوال من باید از شما بکنم، نه شما از من. بنده دارم، بنده همین سوال بنده از شما میپرسم. اصلا من اصلا عرایزی که من کردم، سوال کننده باید بنده باشم، شما باید جواب بدید این سوال. سوال من اتفاقا همینه، اگر یه چیزی به نام عرف مطرح شد که این با عقل و با شرع نمیزازه، شما چطوری میتونی به یه استناد بکنی به عنوان سیره؟ سیره چی؟ روشی که، هنجاری که، عادتی که منشأ عقلی نداره، منشأ شرعی نداره، این چه اعتباری برای من داره؟ بنابراین بناء عقلا هم که جزء منابع شریعت نیست، بناء عقلا بالاخره باید برگرده به عقل. اگر یک سیره ای بین عقلا رائد شده که عقلی نیست، اسمش سیره عقلا نیست دیگه. بله، رد نشده باشه عیبی نداره. اگر اولا که بیع و شرا که نه تنها رد نشده از طرف شرع، بلکه تجویز هم شده، وقتی که قرآن میفرماد که عرض شود که شما کل عقودی که شما چیز میکنید، امضا میکنید، شارع راضیه به اونه الا مواردی که ما خرجه به دلیل، در واقع اصلا شرع نه تنها سکوت نکرده بلکه تصریح کرده، یعنی یک اجازه عام داده. بله، اجازه عام دیگه، اهل البین مگه اجازه عام نیست؟ اگر فرمود که کلا خداوند هر نوع معامله ای رو حلال کرد، جایز داد، اینجا سکوت هم نکرده شهر، اینجا نه تنها ردعی در کار نیست بلکه سکوت هم نیست. خب اما صحبت ما اینه، ما نمیتوانیم در یه موردی استناد کنیم به سیره یا به بناء عقلا یا به عرف، در حالی که خلاف عقل و شرع است. اینو نمیتونیم این کارو بکنیم و این مهمه. و الا اینکه در این مواردی که مسکوته که چرا ابی نداره، شما متعال اسمش میخوای بگو به ناغلا مخونی نگو، هر چیزی که توش یه منافع عقلایی باشد از نظر شرع مجاز است. من میخوام بگم که توی کلیات اینا رو میشه گفت، توی مقام فتوا در مسائل دقیقی که آثار بزرگ اجتماعی داره واقعا یه وقتایی گیر میکنیم، گیر میکنیم به این معنا که اختلاف بین دو تا مجتهد درجه یک، میبینید دو تا فتوای متناقض میدن سر همین مسئله. حالا مسائل دیگه ای نداره که منشأ اختلاف فتوا بشه، هست دیگه بالاخره، ولی تو سر این مسئله اختلاف میشه. این مهمه، یعنی ارجاع به عرف در یه مواردی در فقه ما حتما هست، برای اینکه اگر کسی بگه من کلا با عرف کار ندارم، کلا من با عرف با سیره عقلا من کلا کاری ندارم، فتوا میدم بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی، بدون توجه به شرایط تاریخی، چون عرف یعنی همین دیگه. واقعا اگه کسی اینو بگه اجتهاد معنا داره؟ اگه کسی اینو بگه اجتهاد معنا داره دیگه؟ خب پس ما دو تا خطر، از یک طرف سد باب اجتهاده اگر گفتی عرف و سیره عقلا و بنا عقلا کلا معنی نداره، از یک طرف یه معرکه ای را میفته، اصلا تمام احکام شرع رو میذاری کنار در برابر چیزی که هیچ اعتبار و حجیتی ندارن. نسبت سیره عقلا با خود عقل چیه؟ سیره متشرعه رابطش با شرع چیه؟ با عقل و عقلا چیه؟ سیره متشرعه همون عرفه که عرف خاص و عرف مذهبی ها و متدینین رو میگن سیره متشرعه دیگه. مرزهای بین تنقیح مناطقی که فقهای ما جایز میدونن، مناطق قطعی، با قیاسهایی که مناطق قطعی عقلی ندارن، ما هم قبولشون نداریم ولی گاهی استفاده میشن، اینا باید چجوری رسم بشه دقیقا تو جزئیات؟ بالاخره تفاوت‌های روشی بین ما و دیگران این باید معلوم بشه که هم باب اجتهاد و دخالت عقل مسدود نشه، هم باب بدعت و نسخ احکام ثابت شرعی و تشریع باز نشه. با استناد به این که آقا هر اتفاقی افتاده شارع امضا کرده، یا این عقلا اینو گفتن، شارع هم که رئیس العقلاست، بنابراین این همینه. اصلا کی گفته شارع رئیس العقلاست؟ یعنی چی شارع رئیس العقلاست؟ یعنی از صنف عقلاست؟ ما دیدیم که به این مسئله استناد میشه دیگه، خود ما بودیم هم تو اصول گفتیم خود. یکی میگه شارع رئیس العقلاست یعنی چی؟ دو تا معنا داره، یه معناش غلطه یه معناش درسته. رئیس العقلاست شارع به این معنا که خداوند قدرت داوری عقلی را به ما داده است و خود خداوند هم چیه؟ مناطات واقعی را رعایت میکند، که مسئله حسن و قبح عقلی و اینا برمیگرده مسئله. به این معنا درسته. اما اگر آمدی گفتی خدا شارع رئیس العقلاست، بعد هر کاری تو دنیا اتفاق میفته بگید اینم سیره عقلاست، بنابراین شارع هم راضی به سیره عقلاست، چون رئیس العقلاست سکوت شارع امضا شارع تلقی میشه، بعد هر کاری میشه، وقت دیگه حکومت شرعی یعنی چی؟ این یه خطره. از اون طرف هم اون خطری که عرض کردیم، حالا اینجا با این استدلالا چی رو میشه به شارع و شرع نسبت داد، چقدر میشه چقدر نمیشه؟ بعدم اینم بگم، نگیم آقا احتیاط کنیم، امکان احتیاط نیست همه جا، به خصوص تو مسائل حکومتی و اجتماعی. اصلا جامعه رو با اصالت الاحتیاط نمیشه اداره کرد، نه که بگید امروز نمیشه، قبلا هم نمیشده. از اون طرف با اصالت البراءه افراطی هم نمیشه، چون اصالت البراءه افراطی میشه سکولاریسم، اصالت الاحتیاط افراطی میشه طالبانیسم. ما از اینکه کجا براءته و کجا جای احتیاط، اینا یه مقداری باید روش بیشتر بحث بشه تو امر فقه حکومتی و اجتماعی. اینکه بعضی بزرگان میگن که ما امام چرا گفت، سوال من اینه، اگه این حرف غیر از امام کسی میزد واقعا پذیرشش مشکل بود. امام به عنوان یک فقیه مجتهد درجه اول چرا گفت فقه مصطلح، اجتهاد مصطلح در حوزه ها برای حکومت کافی نیست؟ چرا اینو گفت؟ بعضیا میگن لازم نیست اصلا، بعضیا میگن اون جریان انحرافی میگه این اجتهاد مصطلح در حوزه ها برای اداره حکومت لازم نیست، اون انحرافه. امام گفت لازم هست، درسته لازم هست با همین متد جواهری، اما گفت کافی نیست. ما اون مقدار دقتی که تو فقه فردی است باید همین مقدار تو فقه حکومتی 10 برابر بشه، 100 برابر بشه، و از همه هر جا همه گیر بکنیم فوری بری اصل عملی جاری کنی. اصل عملی بعد از فحص و یأس از ادله لفظی است. من عقیده دارم اصلا همچین فحص و یأسی صورت نگرفته. بسیاری از آیات قرآن و بسیاری از اخبار ما که دقیقا مفاد فقهی حکومتی اجتماعی دارن کلن تعطیله، یعنی اصلا بیرون از کنار گذاشته شدن، بحث نمیشه روش. احتیاط
اگر اصلا نمیشه باشه، اگر شک کردیم در مطلب رو به باید که کنیم.
نه آجاقا، نمیگم نه من میگم در همه جا، در یه جایی باید اصل احتیاط رو جاری کرد، در یک جایی باید اصل. شما چرا بعضی جاها اصل براءت جاری میکنی؟ شک در تکلیف داری. یه جایی که اشک در مکلفون به داری اصل احتیاط جاری میکنی. عیبی نداره اینا. صحبت من اینه، نظام حکومتی اجتماعی رو، نظام حکومتی اجتماعی رو با افراط در احتیاط یا افراط در براءت نمیشه اداره کرد. اینکه کجا شک در مکلفون به، کجا در تکلیف. تو احکام فقه فردی کار کردیم، تو احکام فقه حکومتی در بسیاری مسائل همچین تنقیح به اصطلاح تحریر محل نزاع نشده اصلا.
فرض کردیم، دقیق کردیم و دلیلی پیدا نکردیم،
اینا احتیاط
نیست.
صحبت سر همین اگر آج آقا، من عرض من اینه، اگر بشود که چرا فرمای شما متینه، ولی این اگر حالا بله، این از اگرها خیلی گفتن. بحث بنده، سوال من اینه، بنده به عنوان یک طلبه دارم این عرض میکنم، بسیاری از آیات قرآن کریم و بسیاری از روایات ما که سندش و مقام صدورش و دلالتش هیچ کمتر از این دسته از آیات و روایاتی که به عنوان احکام، آیات و روایات فقهی استناد میکنیم، بیشتر فقه فردی، از اینا کمتر نیست. ولیکن بله، تو عرصه فقه عبادی یا فقه فردی نیست، تو عرصه فقه سیاسی است، فقه اقتصادی است، فقه قضایی است. من عرض من اینه که در بسیاری از این آیات و احادیث اصلا فحص و تحقیقی نشده که بخواد یأس بشه و بعد اصل عملی جاری بکنید. اینه سوال بحث ما اینه. خیلی از نگید اونا همه آقای، یکی از آقایون آقا این همه آیات و روایات همه مربوط به عقاید و اخلاقن، مربوط به احکام نیستن. تو قوم جلسه بود، ما خدمت فضلا اونجا عرض کردیم همین عید قدیر، گفتم یه عده‌ای که منکر قدیرن، خب اونا هیچ، ما که مدافع قدیریم، این قدیر به چه درد ما خورده؟ یعنی نقش این قدیر تو فقه ما کو؟ خب یکی میگه آقا اسلام بدون علی، یکی میگه اسلام به علاوه علی. خب ما که میگیم اسلام به علاوه علی، به علاوه اسم علی یا به علاوه حرف علی، سنت علی، روایات علی و سیره علی، کدومش؟ گفتم آقا این نهج البلاغه، یعنی در سراسر این نهج البلاغه که راجع به سندش هم با اونجا بحث کردیم، در سراسر این نهج البلاغه ما 50 تا عبارت نداریم از امیرالمومنین که بشه ازش استفاده بحث فقهی روش کرد. یکی از آقایان اون وقت نامش آوردن، فرموده بودن که نهج البلاغه که چیز نیست، احکام انشائی نیست، همش خبریه. اصلا معلوم میشه نهج البلاغه نمیخونن اونا بعضیشون. نهج البلاغه خبریه همش. معلوم میشه نهج البلاغه نمیخونن. همون حرفی که ما زدیم درست در اومد. ما گفتیم آقا چرا نهج البلاغه نمیخونی؟ چرا قرآن رو با نگاه فقهی نمیخونیم؟ قرآن برای ختم در ماه رمضان که فقط نیست که، آخه باید فقه هم بر اساس همین قرآن و بر اساس بسیاری از احادیثی که از دایره فقه کنار گذاشتیم باید کار بشه. اینا اگر بله رفتی فحص کردی و مأیوس شدی اصل عملی جاری کن، ولی ما هم تو راحت تون تون داریم اصل عملی جاری میکنیم. وقت در مورد اجرا اصول عملی هم باز باید دید ملاکات چیه. ما رسما میگیم عرف و بناء و غلا و امثال اینها جز منابع احکام نیست، ولی در فهم معنای دلیل شرعی یا تشخیص موضوع و اینجور موارد دخالت داره، ولی شاخص عملی روشنی باید داشت. ادهی با همی عناوین عرض کردم امروز دارن دعوت میکنن به فرهنگ مادی غرب. بعضی میگن آقا دموکراسی لیبرال سیره اوغلاست، عرفه، بنابراین شما بپذیرید. بعضی مگه نمیگن همینا رو؟ حتی بین معممین کسان اینا رو میگن آقا اینا سیره اوغلاست، اینا اختزاء زمان و مکان امروزه. بعضی از اون طرف دموکراسی لیبرال که هیچی، دموکراسی 100% آخوندی، یعنی دموکراسی زیر نظر ولایت فقیه رو هم میگن آقا این دموکراسی، یعنی این انتخابات که شما میکنید ولو بالا سرش ولایت فقیه هم باشه، ولو احکام پارلمانش با شورای نگهبان هم مثلا با فقها نظارت بشه و وتو بشه، باز اینم چیه؟ خروج از شریعت، اینم بدعت. به نظر من این دوتا گروه نمیدونن که عرف و سیره عقلا و بناء عقلا جاش کجاست، کجا و به چه معنا باید استفاده بشه، کجا و به چه معنا استفاده نباید بشه. من عرضم تمامه، فقط میخوام این جمله رو عرض بکنم که ما جلوی افراط و تفریط رو در قضیه رجوع به این مسائل باید بتونیم بگیریم، و راهش اگر بخوایم از یک طرف بر تهجر، بر قشریگری، بر طالبانیزم که اینا مخصوص تو اهل سنت، تو شیعه هم اینا هست، اگر بخوایم بر اینها غلبه کنیم، چون بعضیا به طالبان اشکال میکنن چون مثلا سنیان، مثلا بحث شیعه سنی نیست، بحث طرز نگاه به اسلامه، طرز نگاه به انسانه. یعنی اون تفکری که میگه من از یک کنار راه میافتم که باید ریشه تا اینجا باشه، دکمت هم باید ببندی، او هم باید حجاب داشته باشه، از خونش دختر نیاد بیرون، حتی برای استحمام نباید بره حمام. یعنی که یک حتما یه حدیثی، یه فتوا، یه چیزی داره، میخواد طبق او عمل بکنه. ولی اصلا اهم و مهم کردن، اصلا دخالت و حکم عقل، دخالت و حکم شرع، اهداف شریعت چیه، مقاصد شریعت چیه، فتوا چیه، اینا هیچ، همه تعطیل. یک طرف این خطره، یک طرف هم این خطره که برداری بگه که آقا دیگه زمانه عوض شده، شرایط اینجوریه، اینا مفاهیم سنتی بوده، یه مرتبه به اسم سنت و مدرنیته کل اس اساس شریعت رو تعطیل کنی، بذاری کنار به اسم اینکه اینا اقتضاء زمانه است. پس ما ببینید، فکر نکن ما تو دو تا خطریم، واقعا دو تا پرتگاهه. الان ما در حاشیه نیستیم که حالا تو آقا فوقش یه فتوای میدی، یه نفر یا طواف رو بین رکن و مقام میکنه یا میره پشت مقام میکنه. اما حالا یه وقت با یک فتوا، با یک نظر، با یک موضوع، یه مرتبه اقتصاد یک مملکت زیر رو میشه، فرهنگ عمومی زیر رو میشه. اصلا اینه من عرض کردم، تو جامعه نمیشه فقط اصالت الاحتیاطی در حکم حکومتی عمل کرد و نه اصالت البراءه فقط، باید اینا ملاکا دستمون بیاد. من عرضم تو سه تا جمله خلاصه کنم. یک، باید اید که کلماتی مثل عرف، سیره عقلا، سیره متشرعه، مذاق فقهی، مشرب، نمیدونم شم الفقاهه، اینا باید روشن بشه که دقیقا وقت هر کسی به یکی از اینا استناد میکنه منظورش چیه، بالاخره عقل یا نقل. باید عرف رو و این مفاهیم اینجوری رو که زمان و مکان درش دخالت داره، به چه معنا و تا چه حد دخالت داد در تشخیص حکم، در تشخیص موضوع، و تا چه حد نباید دخالت. نکته سوم این که ما هنوز در بسیاری از آیات و احادیثی که مربوط میشه به مسائل به فقه اجتماعی و حکومتیمون، حوزه و علما و تا طلبه های کوچکی مثل ما، واقعا اجتهاد مگه نمیگن استفراغ الوسع، یعنی تا جایی که وسعت میرسه تلاش بکنی، واقعا استفراغ الوسعی شده؟ اگر میشد اون وقت اجتهاد مصطلح در حوزه کافی می بود، امام نمیگفت کافی نیست. کافی نیست برای که استفراغ الوسع، یعنی ما با تمام توانمون به میدان نرفتیم. الان داریم با شما بزرگان صحبت میکنیم دیگه، شما جز اون بزرگان این دیگه. بله ما با شما ترک کردیم، با بزرگان هم اینا حرفای بنده نیست، ما شاگرد شما ایم. خب یا جواب دارم بهم بدن، ما هم دنبال جوابش داریم، در به در، از قم میریم به یزد، از یزد میریم مشهد، از مشهد میریم تبریز، دنبال جوابی. بله حالا اینجا آقا دادگاه نیست، ما که کسی رو محاکمه نمیکنیم که بگید آقا متهم خودش بیاد از خودش دفاع کنه، ما بحث طلبگیه، داریم یک مسئله طلبگی رو طرح میکنیم. حرف بنده هم اینا نیست، اینا رو همه رو بزرگان دارن مدت هاش دارن میگن. ما دو تا خطر داریم، خطر سکولاریسم و خطر طالبانیسم، مخصوصش سنی نیست، تو شیعه هم هست و گرفتارش. راهی هم نداره، جامعه هیچ کار نمیتونه بکنه، این کار کار دانشگاه نیست، این کار کار نمیدونم فن سالاران و پزشکا و مهندسا و قاضی و اینا نیست، این کار کار فقط حوزه است، کار همونایی که مشغول فقه و اصولن. و ما تو این قضیه واقعا کم کار کردیم. این استفراغ الوسع من عرض می که نشده، عرض بدنم نیست، این اصلا امام توی صحبتاش تو نجف میگفت، امام تو نجف میگفت. چجوری شد که تا قبل از امام همین امر به معروف و نهی از منکر جزء احکام فرعی عملی اصلا به حساب نمی آمد، تو هیچ رساله ای نبود؟ آقا سوال من اینه، ایشون آمد گفت آقا این امر به معروف و نهی از منکر یه امر اجتماعی، یه حکم شرعی فقهی فرعی عملی است، همونطور که تو باب وضو و نماز و زکات و حج و طواف، همون بحث دقیقی که تو دماء ثلاثه میکنید اینجا هم باید بیاد بکنید. چرا تا قبل از امام امر به معروف نهی از منکر تو رساله ها نبوده؟ خب بزرگان، همون بزرگان جواب بدن. امام تو نجف آمد گفت آقا اون بخشی از احکام فقهی که آیات و احادیث فقهی که بهش به اسم آیات الاحکام دارید استناد میکنید، بخش بسیار کوچکی است از ارزش‌ها و مفاهیم و حتی احکام الهی، ما باید خیلی تو حوزه‌های دیگه کار بکنیم. چطور بین بسیاری از فقها بودن، حالا هم هستن، هنوز ای که تشکیل حکومت اسلامی واجب است یا واجب نیست، اصلا جلوتر بریم، جایز است یا جایز نیست. الان ما داریم بحث وجوب میکنیم، بعضی آقایون هنوز میگن آیا جایز است در عصر غیبت تلاش برای تشکیل حکومت دینی یا جایز نیست؟ صحبت جوازه، نه صحبت وجوب. اینا از کجا؟ مگر اینا با همین قرآن و با همین روایت مگر اینا دم دستشون نیست؟ خب اینا هم تو نجف بودن، تو قم بودن، اونا هم بودن. من عقیدم اینه که تلاش به قدر کافی، تلاش در تلاش عقلی و جستجوی نقلی، همین نقلیش هم نشده. آخه این نقل بیچاره مظلوم واقع شده. همه فکر میکنن که خیلی ها فکر میکنن تمام دایره نقل بررسی شده، بررسی شده، بررسی شده، همه تفاحص ها صورت گرفته، چیزی گیر نیامده. به حضرت عباس اینجوری نیست. بسیاری از آیات و احادیث کلن مسکوتن، کلن مقفولن. ما بنده عرضم اینه، ما دقیق ترین فقه سیاسی رو میتونیم از داخل همین آیات و احادیث بیرون بیاریم. اصلا گاهی لازم نیست بیرون ترجمه فقط بکنه. همین عهدنامه مالک اشتر رو یک فقه سیاسی کامل مدونه و مترقی ترین سیستم سیاسی تو تمام دنیا. من تو بعضی از این جلسه ها در پارلمان هایی که مثلا همچی سمینار هایی که دیگرانی بودن از بزرگان همین کشورهای مختلف غربی شرقی تو ایران یا جای دیگه، خدا شاهد بعضی از همین بندهای همین فرمان امیرالمؤمنین با مالک اشتر رو براشون فقط ترجمه کردم، فقط ترجمه. اصلا یک بار توی جلسه وقت گفتم این از پشت صندلی پشت میز بلند شد، به احترام جمله بلند شد از پشت صندلی، گفت من به احترام این جمله بلند شدم. یک جمله از امیرالمؤمنین لابلای اون همه جملات توی فرمانشون به مالک اشتر، گفت آقا این یه فلسفه سیاسی جدیدیه، گفت یه فلسفه سیاسی مهمیه. خب او به احترامش اونجا یه آدم کافر غیر مسلمونه سکولار ملحدی به احترام این جمله بلند میشه پشت میزش، اون طرف دنیا از کانادا اومده به احترام بلند میشه، ما به احترامش که بلند نمیشیم میشه اصلا نمیبینیم اینا رو که اینا هم هست، اینا هست تو روایات ما، چیکار داریم میکنیم؟ بله مثلا ببخشید ما بحث طلبگی کردیم، حالا ان شاء الله که اشکالات ما هم برطرف بشه. اینا هم عرض کردم، این حرفای من نیست که ما حال بگیم آها یه چیزی ما رسیدیم بقیه نرسیدن بهش. اینا سوالاتی که مدتیه تو حوزه مطرحه، باید یک کاری بشه که انشالله در همه حوزه ها بحث کنیم. بدون خروج از شریعت میشود مشکلات رو حل کرد و باید حل کرد. خیلی مشکلات دیگر هم میشه حل کرد. اینه که امام گفت فقه ما به اصطلاح راه حل گهوار تاگور است، یادتونه تو پیامشون به حوزه و فرمودن که ما باید از طریق همین سیستم مدیریت بشر رو حتی برید برای حل معضلات جوامع غیر اسلامی هم فکر کنید بر اساس همین مبانی. این چشمانداز امام یک شعار نبود، به نظر من چیزی عملی است. صلوات بفرستید.